بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 162، مورخ 22/12/86.
رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نظریه چهارم در وجود و نوعیت خیار برای مشتری در محل نزاع، خیار تخلف شرط است. توضیح این خیار، چنانچه محقق اصفهانی در کتاب الاجارشون به تفصیل وارد شده، در گذشته هم ما اشاره کرده ایم، این است که شرط بر دو قسم است. تارتن شرطیست که در عقد ذکر می شود و تارتن شرط ارتکازیست، بدین معنا که عقلا در مبادلات و معاوضاتشو کأن اموری چنان مفروغ عنها و لحاظ شده در کنار عقده که از شدت وضوح نیاز به ذکر نداره. این گونه اغراض نوعی عقلائیه عقد و قرار داد خود به خود مشروط بیناست و نیاز به تصریح نداره. از جمله این شرایط ارتکازیه این است که غالباً وقتی یک عین مبادله می شود، برای این است که مشتری بلا فاصله پس از مبادله بتونه از منافعش استفاده کنه، لذا ماشین رو چه میخرد عرفاً به نحویست که قابلیت رکوب بعد از عقد باید داشته باشی. خانه که میخرد قابلیت استفاده از او موجود باشه. بنابراین اگر عینی رو خریداری کرد مشتری، بعد متوجه شد این عین یک سال دیگه، 9 ماه دیگه، 2 سال دیگه برای مشتری قابلیت استفاده داره، اینجا شرط ارتکازی تخلف شده، لذا مشتری خیار تخلف شرط خواهد داشت. چه مشتری مغبون شده باشه چه نشده باشه، چه بر مبیع معیب صدق کنه چه صدق نکنه، بالاخره این امر ارتکازی عقلایی در این قرارداد تخلف پیدا کرده، لذا مشتری خیار تخلف شد خواهد داشت. بنابراین یک کلمه به عبارت تحریر الوسیله باید اضافه بشه در این فرع، فرع دوم، آنجا که حضرت امام فرمودند اگر مشتری جاهل به مستأجر بودن عین بوده است، خیار فسخ داره، باید تحشیه بشه ای خیار و تخلف شد. بعد کتاب الاجاره مرحوم ماشه خود نگاه کنید در خصوص این بحث، این شرط ضمنی رو ایشون خیلی خوب توضیح میدن، جای دیگه این توضیح رو ندارن، به درد سایر مباحث دونم میخور. فرع سوم این است که اجاره واقع شده است، پس از اجاره بیع هم محقق شده است، هنوز مدت اجاره تمام نشده، اجاره فسخ شد. این منفعت باقی مونده پس از فسخ اجاره آیا ملک بایع است یا ملک مشتری؟ خوب دقت کنید، این فرع هم دقیقه، هم یکی دو تا فرع بعدی هم متفرع بر این فرع هست، نکات علمی هم زیلش گفتن محققین. خوب فرع رو تصویر کنیم تا بعد ببینیم چه باید بود. مثال رو دقت کنی، روز اول فروردین زید منزلش رو به عمر یک ساله اجاره داده است. روز اول خرداد این منزل رو زید به خالد فروخته است، منزل مسلوب المنفعه یک ساله رو. فرض کنید بهشم گفته که آقا بالاخره این منزل رو بهت میفروشم ولی یک سال در اجاره عمر است. روز آخر خرداد عمر مستأجر اجاره رو فسخ کرد. فرض کنید خیار فسخ داشت تا 3 ماه، یا رفت اجاره رو اقاله کرد، بالاخره روز آخر خرداد اجاره فسخ شد. حالا بحث این است، منافع نه ماهه باقی مونده از این مدت اجاره، این منافع نه ماهه با فسخ اجاره از ملک مستأجر خارج شد، او دیگه ارتباطش قطع شد، اجاره رو فسخ کرد، پولش رو گرفت، رفت به کار خودش. آیا این منافع این مدت به ملک مالک اول و زید برمیگرده؟ همان زیدی که هم موجر بود هم بایع بود، یعنی از الان تا آخر 9 ماه آقای زید که مالک اوله میاد تو این خونه مینشینه از منافعش استفاده میکنه، یا نه منافع این مد مدت پس از فسخ اجاره ملک مشتری که خالد باشه، یعنی مالک کنونی منزل. بالاخره منافع مدت اجاره پس از فسخ آن ملک چه کسی است؟ ملک بایع است یا ملک مشتری؟ شما حدس بزنید. ذوق الفقاهه چه اقتضا میکنه؟
چجور؟ جاهل باشد یا عالم باشد؟
نه، فرض کنید عالم هم هست.
اگر عالم که مدت اجاره است، پس این منفعت رو در واقع
بیرون
آقا، یعنی این مدت منفعت رو در اختیار اون قرار داده. مدت اختیار
کی قرار داده؟
اگر مثلا از این
اجاره در اختیار اون قرار داده، اون اول که قرار داد بستن گفتن آقا این منفعت یک ساله چون دست مستأجره دیگه شما اجاره دیگه، یعنی میگن آقا اجاره است.
وقتی ما میاد میخره میگه منفعت رو من دادم، میگه من این منفعت یک سال کار ندارم،
میگه چون اجاره است دیگه، یعنی بحث اینه که اجاره است، مستأجر فسخ کرد.
مالی وجود داشته برای این که این آقایی که خریده مشتری که از
بر طرف شد میشه ملک مشتری.
یه
فرد پیشفرد میگیره دو خیلی دیگه به ملک وایه بر میگرده. خیلی خوب این هم حرفیست. شما میگه قانون تبعیت چی میگه؟
تبعیت منافع
ملک هر کی از الان عین، پس بنابراین منافع هم ملک اوست، یعنی به ملک مشتری داخل میشه. شما همینو در باب اجاره در عقد اجاره میخوانیم به مجرد عقد موجر مالک ثمن میشود، مستاجرم مالک کل منافع مدت اجاره میشه، کل منافع رو او مالک، کل ثمن هم این مالک است. حالا فرق شده با خاله در مثال
با خاله فرضشون
فرض همین میگه آقا منزل به شما میفروشم، خیلی خوب. میگه میدونی این منزل یک سال اجاره است، یعنی بعد از یک سال شما از منافع میتونی استفاده کنی. میگه بسیار خوب، فعلا یک سال اجاره باشه، من قبول دارم، با همین شکل اینو خریدم.
همین
شکل چی باید به شما
اون منافع
به چه دلیل؟ نه مشتری قبول کرده بود که آقا، به قول آقای یعقوبیان، آقا مشتری قبول کرده بود که چون مانع داره فعلا من یک سال منافع نمیخوام، چون اجاره هست، حالا اجاره فسخ شده، آقا اضافه میکنن قانون تبعیت اقتضا میکنه که ملک خیلی خیلی همین تبعیت دیگه که آقا میگن قانون تبعیت میگه ملک مشتری باشه. تا ببین
بله
چون قبلا
منافع ملک به حساب بایر بوده، الان هم شک میکنیم در اینکه
همین هم بعضی از محققین مفتاح الکرامه رو نگاه کنید، همین استصحابو گفتن.
ولی اصلا قسمت نهاز کنون هست که اگه چیزی باشه پولش به دست بایر میره، اما چه کسی در خانه ساکن بشه؟
اون کدوم پول فسخ شد؟ آقای بایه مال و اجاره هم داد، اجاره بعدی نیست دیگه. حالا بالاخره منفعت مال کیه تا بعد اجاره بعدی رو چه کسی میتونه منعقد کنه؟ مال بایه نه مال مشتری. خیلی بسیار بینم یک قول تا حالا برسیم. عرض میکنم که سه قول مطرح در این مسئله وجود دارد. قول اول این است که پس از فسخ منفعت به بایه یا موجر بگی که فرق نداره، یا مالک اول برمیگرد. مشهور علما از جمله صاحب جواهر سید صاحب عروه، حضرت امام در تحریر الوسیله همین قول رو انتخاب کردن. عبارت ها رو ببینید، جواهر جلد 27 صفحه 206، ولو تفق فسخ المستأجر به احد اسبابه عادت المنفعت الى البایع دون المشتری، اگر فسخ مستأجر به یکی از اسباب فسخ اتفاق افتاد، منفعت مدت باقی مونده مال بایع است نه مال مشتری. یعنی مشتری همچنان بعد از 9 ماه مالک منفعت میشه. الان بایع میره 9 ماه دیگه منزل رو اجاره میده یا تو منزل خودش مینشینه، بعد از 9 ماه منزل رو تحویل مشتری میده. حضرت امام در تحریر در همین مسئله فرع سوم اینجوری میفرماید: ولو فسخ المستأجر الإجارة او انفسخ، که این او انفسخ رو بعدا معنا میکنیم، رجعت المنفعت فی بقیت المدت الى المجر للمشتری. دقت دارید، چه بگیم مالک اول که تو بعضی از عبارت ها آمده، چه بگیم منفعت به موجر برمیگرده، چه بگیم به بایع برمیگرده، همه اینا سه عنوانن برای یک نفر. اون مالک اول آقای زید در مثال ما هم موجره، هم مالک اول بوده و هم بایع است، منفعت به او برمیگرده. این یک قول. قول دوم این است که منافع بعد الفسخ در مدت باقی ملک مشتری است، نه ملک بایع. عبارت مفتاح الکرامه رو ببینید، جلد اول صفحه 78، جلد هفتم صفحه 78. و مثله ما لوجد المستأجر بالعین عیبا ففسخ الإجارة بذلك العیب فمنفعت بقیه المده للمشتری. اگه مستأجر عیبی در این دید اجاره رو فسخ کرد، منفعت باقی مونده مدت للمشتری است. بعد فاضل جواد میفرماید و هو قول العلامه ظاهرا فی التذکره، ظاهرن قول علامه در تذکرم همین است. عبارت مرحومای حکیم در مستمسک این است که می فرماین و تبعیتو، آقای روحانی آقای جعفری آقای می گفتن یا بزر آقای دیگه، و تبعیتو انما یقتضی رجوع الملک الى مالک العین و هو المشتری للموجر. قانون تبعیت، تبعیت منافع للعین، اقتضا می کند که این ملک به مالک عین برگرده که مشتری باشه، نه موجری که بایع باشه. منفعت تابع عین است. اینجا بسیار خوب، اجاره فسخ شد، منفعت میشه تابع عین. الان عین ملک چه کسی است؟ ملک مشتری است، پس منافع هم ملک او خواهد. اینم حرف آقای حکیم. تو مستمسکی رو دارن ولی در حاشیه عروه طبقی فتوا نمیدن. اینو میفرماین برهانی رو اثبات میکنن، اما در حاشیه عروه شون میگن مال بایع است، حاشیه نمیذارن که مال مشتری باشه. اینم قول دوم. قول سوم قول به تفصیل است و اون تفصیل این است که عقد اجاره اینجا دو حالت داره: تارتن به یکی از اسباب فسخ توسط مستأجر فسخ می شود. مثلا خیار عیب است، خیار تدلیس است، خیار شرط است. به احد انواع خیارات اجاره صحیح فسخ میشه. اگر اجاره صحیح فسخ شده است، اینجا منافع بر می گردد به ملک بایع و تارتن پس از یکی دو ماه معلوم میشه اجاره از اول منفسخ و باطل بوده. خیلی اتفاق میفته، اجاره بسته میشه، بعد از یک ماه معلوم میشه اجاره باطل بوده. فرض کنید در اجاره بعضی عقد رو لازم میدونن، بعدن معلوم میشه عقدی نبوده، قراردادی نبوده، یا بعدن معلوم میشه که مستأجر مثلا بالغ نبوده فرزن مثلا، یا وکیل بوده فکر کرده وکیله، بعدن معلوم شده وکیل نبوده مثلا. بالاخره روشن شد اجاره از اول منفسخ است، باطل است. در این صورت منافع ملک مشتری نه ملک بایع. پس دقت کردی قول سوم تفصیل بین فسخ العقد، فسخ الاجاره و انفساخ اجاره. اگر فسخ باشد ولو به نحو اقاله، منافع ملک بایع است. اگر انفساخ باشد منافع ملک مشتری است. حالا انفساخ معلوم شد تو کلام حضرت امام در تحریر که ولو فسخ المستأجر الإجارة او انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة الى الموجر. امام میخوان بفرمان ما این تفصیل رو قبول نداریم، چه اجاره فسخ بشه چه انفساخ اجاره باشد، معلوم بشه باطله، منفعت بالاخره به موجر برمیگرده. اما قول سوم بین فسخ و انفساخ تفصیل میده. قائل بین قول محقق اصفهانی در کتاب الاجاره صفحه 16 رو مراجعه کنید. ثم انه یتفرع علی ما ذکرنا من التبعیه. ایشون هم از قانون تبعیت استفاده میکنه، ولی استفاده تفصیل، نه قول دوم که آقایون استفاده اطلاق کردن. میفرماین یتفرع علی ما ذکرنا من التبعیه. چی چه متفرعه و تبعیت میشه؟ رجوع المنافع الى المشتری مع ظهور بطلان الاجاره و الى البایع مع فسخ الاجاره بما یسوق فسخها. چون میگه قانون تبعیت اقتضا میکنه اگه اجاره از اول باطل بوده منافع مال مشتریه، اگر نه اجاره فسخ شده با مجوزات خودش، با اقاله، با خیار فسخ شده، منافع ملک بایع است نه ملک مشتری. باید بررسی کنیم ادله این اقوال ثلاثه چیست و کدام قول دلیلش اقواست و لازم الاتباع خواهد بود. تفصیل بررسی اقوال برای روز شنبه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از جایی که باز آدم میتونه محک بزنه یه قوه استنباط چه مقداره، در این جور موارد که موارد تعقلی است، آدم ادله رو ملاحظه کنه، قدرت انتخاب داشته باشه. یعنی گاهی مثلا قول اول آدم نگاه میکنه میگه خب دلیلش خوبه، باز قول دوم نگاه میکنه میگه عجب نام که حرف خوبی زدن، قول سوم نگاه میکنه تفصیل اینام که خوب گفتن، پس چه کار کنیم؟ اگه تحیر بود معلوم میشه هنوز کار داره، اگه الذی احکمش ثابت بود معلوم میشه بعد بار بسته شده بالاخره ان شاء الله.